با بانک پلاس با دوستانتون سریع و مطمئن حرف بزنید و اطلاعات مبادله کنید. کارای بانکیتون رو انجام بدین و مهمتر از همه این که جایزه بگیرید. یک اپلیکیشن به جای صد تا. بانک پلاس، خدمتی نو از بانک ملت.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
به نظرت چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
شرکت سنوپاورس، تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران، 45 سال است با شماییم. سنوپاورس، یک گام جلوتر.
95-95
95-95
95-95 95-95
95-95
95-95
کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
از شبتون بخیر همراهان گرامی و هموطنان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم تا الان همراه باشید با همکارانم در برنامه مجله کشاورزی.
پسته ایرانی که در جهان شهرت است و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی، تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار
بهره برداری است. فاو ایران یکی از 10 کشور بلاخیزی که از 40 حادثه طبیعی ثبت شده.
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کش و اجرا نشدنش، دولت عزم خودش را جزم
کرد. زیادی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت سر
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی.
کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی امروز پنجشنبه 22 دی ماه. نظارت بر بازار گوشت، نوسان قیمت و سنرخی شدن قیمت گوشت قرمز موضوع امروز مجله کشاورزی است. همونطور که میدونید در سال 1401 با اجرای اصلاح نظام یارانه‌ای
و حذف ارز ترجیحی شاهد نوسان خیلی زیادی در بازار محصولات اساسی بودیم. یکی از اون کالاها گوشت قرمز بود که قیمت اون افزایش پیدا کرد و این افزایش قیمت هم روی تقاضا و هم روی عرضه تأثیر گذاشت. امروز که داریم با شما صحبت میکنیم باید بگیم که در حال حاضر سه نرخ متفاوت برای گوشت قرمز وجود داره. یکی قیمت شرکت پشتیبانی امور دام کشور کهمون گوشت‌های یخ‌زده است که داره عرضه میشه، دیگری قیمت سازمان مهدین میوه و تره بار هست که میدونید لیست قیمت مجزا دارن و در سازمان مهدین میوه و تره بار عرضه میشه، و سومی هم قیمت بازار. این سه نرخ هم با هم متفاوته و تفاوت‌های زیاد و قابل توجهی با هم دارن که سعی می‌کنیم در خلال برنامه بیشتر از اون راجع به این تفاوت‌ها بیشتر با هم صحبت بکنیم. آنچه که به عنوان گوشت قرمز یخ‌زده داره عرضه میشه تقریبا با نرخ میانگین 155 هزار تومان هست. در بازار قیمت‌ها رو فکر می‌کنم می‌دونید، بالای 250 60 هزار تومان قیمت متوسط گوشت قرمز هست. قیمت سازمان مهدین میوه و تره بار بین این دوتا قیمته و نباید بگیم خیلی ارزان هست، نه خیلی نزدیک به قیمت بازار، حدودا بین 200 تا 220 هزار تومان هست بر اساس لیست قیمتی که ارائه شده. در رابطه با قیمت گوشت قرمز، این سه نرخی که خدمتون عرض کردم، نوسان قیمت و نظارت بر بازار گوشت قرمز، همینک همراه هستیم با جناب آقای علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران. آقای ملکی سلام، وقتتون بخیر.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای ملکی در ابتدا بریم سراغ این سه نرخی شدن قیمت گوشت قرمز که من حالا خدمت شنوندگان عزیز خیلی مختصر توضیح دادم، از زبان شما هم بشنویم و بعد بریم سراغ این که این نوسان قیمت در بازار گوشت قرمز به نظر شما به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ آیا ما شاهد تنظیم بازار از سمت قیمت خواهیم بود یا خیر؟
از بزرگتون که تنظیم بازار، خب الان امور پشتیبانی دام وزارت جهاد کشاورزی استان تهران خیلی در صدد هستن که بتونن بازار رو کنترل بکنن و در جلساتی که حالا ما با عزیزایی که تو این دوتا وزارتون هستن هماهنگ هستیم و از اواسط این هفته گوشت تنظیم بازاری رو که از ذخایر امور پشتیبانی دام هست دارن با تزریق بازار میکنن که بازار رو بتونن از التهاب بندازن.
بله.
و تا اونجایی که ما در جریان هستیم عزیزانمون حالا تدارک دیدن که انشاءالله از روز دوشنبه گوشت وارداتی گرم از کشور روسیه وارد بازار میشه که انشاءالله هم توی شرکت‌های بسته‌بندی این موضوع جا داره که به صلاح انجام بکنن که اینو بسته‌بندی بکنن، عرضه بکنن تو بازار و با قیمت تعادلی وارد بازار میشه.
لازم بود آقای ملکی ما از روسیه گوشت گرم وارد بکنیم؟ به نظر نمیاد ما در بخش عرضه و تولید گوشت قرمز مشکلی داشته باشیم. مشکل اصلی عملا در بخش تقاضاست.
اون چی که الان در حال حاضر بازار ملتهب شده، دام خودمون به اندازه کافی عرضه نمیشه. دامدارا به هر حال هزینه کردن با تعلیق به اصطلاح قیمت بالا، داماشون رو نگهداری کردن.
بله.
و الان انتظار دارن که اون هزینه هاشون برآورده بشه، بتونن اون رو پوشش بدن، اون هزینه های زیادی که خب جوی 13,000 تومان، لنجه 9,000 تومان، کاه 6,000 تومان رو دادن، این داما خوردن، دامو تا الان نگهداری کردن. اونایی که نتونستن نگهداری بکنن که خب دادن ضعف شده و ضعف بی‌رویه هم متاسفانه به خاطر نداشتن هزینه کشتار دادن. حالا اینایی که نگه داشتن مجبورن دامشون رو با قیمتایی که الان براشون مرغوم به صرفه باشه عرضه بکنن به بازار.
یعنی شما معتقدید که در بخش عرضه هم ما مشکل داریم؟
بله عرضه کمه. ببینید همیشه عرضه و تقاضا است که قیمت رو تعیین میکنه.
حالا همیشه که نه، ولی قانون بله. و قاچاق هم که داریم دیگه قاعدتا.
قاچاق هم داریم.
که اون قاچاق است که داره در واقع تاثیرگذاره و این به نظر میاد این راه درستی نیست که ما تولید خودمون رو نتونیم متصل بکنیم به بازار داخلی خودمون به هر دلیلی. با توجه به این که ما در واقع در کشور خودمون تولید داریم و اقدام بکنیم به واردات گوشت گرم از کشورهای دیگه. در مورد سنرخ هم بفرمایید، الان بازار به گونه‌ای شده که ما نرخ‌های متفاوتی رو داریم می‌بینیم.
نرخی که ببینید نرخ گوشت صحت خب معمولاً پایین‌تر هست.
بله.
و گوشتی هستش که به حال مورد پشتیبانی دام خرید به صلاح نیازی که از دامدارا بوده، دامشون در فصل‌های متفاوت عرض زیاد بوده، خریده، ذخیره سازی کرده، داره عرضه می‌کنه، اون قیمت خودش رو داره.
بله.
قیمت دوم که شما مورد نظرتون هست بفرمایید من خدمتتون
بگم. به هر حال این قیمت هم حالا گوشت یخ زده قاعدتاً در بازار گوشت هست دیگه و با توجه به اون برنامه ریزی که شرکت پشتیبانی امور دام کشور داره عرضه میشه، قطعاً باید بگیم که تاثیرگذار هست بر قیمت گوشت و عرضه و تقاضای این بازار. دومیش قیمت سازمان میادین میوه و تره بار بود و سومی هم قیمت بازار هست که قیمت بازار رو باید بگیم خودش داستان دیگری داره و بیشتر باید نظارت بر خود بازار صورت بگیره که ما در سطح خرده فروشی قیمت‌های متفاوتی رو در مناطق مختلف شاهد هستیم و نشون میده که نظارت خیلی خوبی نداریم، ولی جداش کردیم گفتیم این سوم نرخ سوم همون قیمت بازار، دومیش قیمت سازمان میادین میوه و تره بار.
ببینید سازمان میوه و تره بار گوشتی که اونجا عرضه میشه هیچ وقت کیفیت اون گوشتی که توی مغازه ها هست نداره.
بله.
و از نظر کیفیتی اونا متفاوت هستش، این دلیلش هستش که اونجا شاید دامای با کیفیت پایین تر میره تو میدان میوه و تره بار عرضه میشه، گوشتی که در مغازه ها داره عرضه میشه گوشت با کیفیت هست و قیمتهاش متفاوته. اونجا دام ماده عرضه میشه، ممکنه گوشت بز حتما توش هست.
بله.
و گوشتی که داره توی مغازه ها با کیفیت بالا پاک شده گوسفند نر هست قیمتش فرق میکنه، تو زندهش متفاوته، تو کشتارش هم متفاوته.
پس معتقدین که کیفیته که در واقع قیمت رو تعیین میکنه و اونجا بله. ما باید انتظار کیفیت پایین‌تری رو برای گوشت قرمز
یقیناً همینطور هست که بله.
و آقای ملکی گرامی، خیلی از تولیدکننده ها معتقد هستن که ما هنوز به قیمت منطقی در بازار نرسیدیم برای گوشت قرمز. از سمت و سوی دیگر من این نکته هم بگم بعد صحبت حضرت رو بشنوید، در مورد متقاضیان و مصرف کنندگان هم این قیمت منطقی شکل نگرفته و هر دو گروه هم تولید کننده و هم مصرف کننده نیازمند حمایت دولت هستند. این چه بازاریه که ما این شرایط رو داریم در اون تجربه میکنیم؟
الان در حال حاضر نمیتونه تولید کننده بگه که من به اون نظرش تأمین نشده باشه. الان با این قیمت الان دام زنده قیمتش تو خود شهرستان ها آنچنان هستش، یعنی بود شما اگر الان یه تلفن بزنید به این آگهی هایی که دارن دام زنده عرضه میکنن برای قربانی یا برای حالا مسائل حالا هدایا یا فلان بسار شکلهای متفاوت، شما اگه به یه دونه از اینا تلفن بفرمایید الان گوسفند تو تهران شما تکی اگه بخواید بخرید زیر 130 هزار تومان به شما نمیده.
بله. دام زنده. بله.
خب این دام زنده رو ذهن بکنید ببینید قیمتش به کجا میرسه. یقینا به همین قیمتی میرسه که داره عرضه میشه توی مغازه ها با قیمت خوب، یعنی گوشت خوب، گوسفند نر، وزنش تو عین 18 تا 20 کیلو 21 2 کیلو این وزن ایدئال دام هست، ولی در میادین یا جاهای متفاوت شاید شما گوشتا کیلو 8 دونه 8 9 کیلو بر ماده باشه به شما عرضه بکنن.
بله.
این هستش که کیفیت ها متفاوت هستش. عرض کردم خیلی راحت اگر یه تلفن بفرمایید بخواید بازار رو رصد بکنید قیمت دام زنده یقینا دستتون میاد، اون وقت می‌بینید که
و شما معتقدین با این قیمت دام زنده قیمت برای تولید کننده منطقی است.
الان منطقی هست.
بله، و برای مصرف کننده و برای مصرف کننده قیمت رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای مصرف کننده هم خب این قیمت،
چون خیلی معتقدن از این 130 هزار تومانی که حضرت عالی گفتید قیمت دام زنده تا قیمتی که در بازار هست فاصله خیلی زیاده. یه بخشش منطقیه، این که به هر حال وقتی کشتار میشه یه ضایعاتی هست و هزینه حمل و نقل بهش میخوره، هزینه کشتار بهش میخوره، سود خرده فروشی بهش تعلق میگیره، اینها تا حدودی منطقیه، ولی قیمته با قیمت دام زنده خیلی فاصله داره آقای ملکی.
ببینید
در سطح خرده فروشی عرض میکنم خدمت
اینجا من الان این موضوع رو خدمت شما عرض بکنم، یک دونه دام رو اگر که کیلوی فرزن ما میگیم حالا اون 130 تومانی قربانیه و حالا به راه خودش رو میره، ولی قیمت منطقی در شهرستان ها الان زیر 120 تومن نیست. زنده یه گوسفند 120 تومن رو شما محاسبه بخواییم بکنین، گوسفند یک وقتی زفت میشه نصف میگن گوش میده، ولی امروزه نصف نمیده، یعنی گوسفند 50 کیلویی باید 25 کیلو گوش بده، 25 کیلو نمیده، این حداقل 3 تا 4 کیلو کم میاد. با توجه به اینکه سیرش میکنن میارن رو به فروش میرسونن، این باید 25 کیلو گوش بده نمیده، این حداقل 21 کیلو گوش میده. 21 کیلو گوش هم 3 کیلو 3 کیلو نیم دنبه داره.
بله.
دنبه هم ازش جدا بکنید ببینید تو محاسبات چجوری دست، این راه اصلیش هست، یعنی آنالیزش بشه میشه این، یعنی اون گوسفند 50 کیلو 25 کیلو نمیده، 21 کیلو میده، 21 کیلو هم حداقل 3 کیلو 3 کیلو نیم دنبه داره میشه 18 کیلو. اون رقم اولیه رو تقسیم بر 18 کیلو بکنید ببینید گوش چند هست. حالا آلایشش هم فروش میده.
شما تقسیم کردین چند در اومده؟
ما عرض کردم همین میشه، همینی که الان داره عرضه میشه.
اینجوری که شما خیلی بالاتر باید بشه، یعنی از قیمتی که الان در بازارم هست خیلی گرونتر میشه.
نه گرونتر نمیشه، اگر اینی که من خدمتون گفتم
من حساب کردم حدودا 360 تومان میشه.
میشه چقدر؟
360 هزار تومان.
360 تومان آلایش داره، پوست داره، دنبه داره، کله داره، اینا رو میفروشه میاد میرسه تازه به اون قیمتی که داره عرضه میکنه گوشتو. اینا پول میشه، ما نمیگیم اینا پول نمیشه، این کله و پوست و جگر، اگه جگرش هم حالا دوچار مشکل نباشه، اگه دوچار مشکل باشه دکتر پرتش میکنه.
بله. و آقای ملکی گرامی
به این قیمتی که ما میگیم خدمت،
پس در واقع نکتهش اینه که شما معتقدین که قیمت منطقیه با توجه به قیمت دام زنده و...
بله بله, بله.
و این که حالا این که اون دام رو سیر میکنن میاد که نصف گوش نمیده خودش به نوعی تخلف و تقلبیه که در این
تخلف نیست، حیوان رو سیر میکنن میارن قبول.
خب دیگه شما میگین که دام زنده رو میخرن باید 50% گوشت بده که این اتفاق رقم نمیخوره دیگه. خب یعنی منطقی نیست دیگه، حالا تخلف هر چی میتونه میشه در واقع عنوانش،
اینا همه عنوانش دست به هم میده که قیمت به اینجا میشینه که باید عرضه بشه تو بازار. ولی کن اگر انشالله این قول و وعده‌ای که داده شده، حالا امور پشتیبان‌دان اومده تو میدون و داره گوشت منجمد رو توضیح میکنه، این گوشت منجمد هم حالا یه سری رو پوشش میده، جاهای متفاوت خوابگاه هاست، بیمارستان هاست، بله. رستوران هاست، اینا رو یه خود پوشش بده، معمولا بازار یه خود میمونه برای مصرف کننده داخلی و این حتما تاثیرگذار میشه که انشالله این قولی هم که دادن گوشت وارد بشه یه مقدار التهاب بازار رو حتما خواهد
دید. و بحث تقاضا رو هم بفرمایید، الان شرایط تقاضای ما به چه صورتی؟ خیلی اومده پایین و خیلی داریم فاصله میگیریم از این میانگین جهانی، برنامه‌ای براش هست یا نه؟
ببینید اگر که یه مقدار به هر حال اونهایی که با اون توان رو دارن اون بخش سوم رو خرید بکنن، اونهایی که توان دارن بخش دوم رو خرید بکنن، اونهایی هم که ندارن اون بخش اولو، یقینا بازار یه خود به ثبات میرسه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
برای شما هم توفیق و آرزو موفقیت.
خدا نگهدار. We'll be right back. خب از نگاه آقای ملکی که ستا نرخ رو توضیح دادن، قیمت‌هایی که در بازار داریم مشاهده می‌کنیم تقریبا منطقی، اما از نگاه مصرف کنندگان و قدرت خرید اونها باید بگیم که قیمت‌ها خیلی بالاست. اینکه حالا چه وعده‌هایی داده شده برای اینکه به نوعی گوشت قرمز در سبد معیشت خانوارها وجود داشته باشه، باید بگیم که کماکان تحقق پیدا نکرده و از نظر آمار میانگین جهانی هم ما وضعیت خوبی رو نداریم در مصرف سرانه گوشت در کشورمون، و اینها نشون میده که مردم نتونستن قدرت خرید خودشون رو با این افزایش قیمت ها تطابقی درش ایجاد بکنن و مصرف خودشون رو داشته باشن. همراه بشیم با جناب آقای مصطفی دایی، گزارشگر خوبمون و گزارش امروز برنامه مجله کشاورزی رو ضمن عرض سلام خدا قوت خدمت ایشون با هم بشنویم.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، درود و سلام و عصر بخیر حضور همکارم در پخش رادیو اقتصاد. سلام به شما شنوندگان عزیزی که با مجله کشاورزی همراه ما هستید. یک عصر سرد زمستانی رو در شهر تهران تجربه می‌کنیم. هموطنانم از پیاده روهای شهر که عبور می‌کنن، بخار دهانشون کاملا مشخص هست. وارد برخی از مغازه‌ها که میشه احساس گرما می‌کنی. خوبه که صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سر لوحه کار خودمون قرار بدیم. اما پیشاپیش هم روز مادر رو به همه مادران ایران زمین تبریک عرض میکنم. سلام عصر بخیر.
سلام عصر شما بخیر.
آقا خرید گوشت داشتید برای مهمانی امشب هست یا فردا؟
خرید گوشت برای مصرف خانه، بعد خرید گوشت نرخ‌های مختلف.
خب این مصرفتون به هر ترتیب یه جوری مدیریت باید بشه دیگه.
بله 100%.
وقت بپرسم که حالا مدیریت هزینه هم داری؟
بله اونم هست، توش لحاظ میکنیم.
به صورت کلی خرید میکنید یا نیاز روزمره؟
به صورت نیاز روزمره.
خب الان به نظرم میاد دو نوع گوشت رو حداقل خرید کرده باشید در محله پیروزی در شهر تهران.
بله، یک گوشت گرمه که به صورت آزاد پخش میکنن 270 تومن، یه مدل گوشت یخی هم هست که الان خریدیم 130 تومن.
خب اون وقت به نظرتون مدیریتی بر قیمت گوشت وجود داره یا اصلا سنرخی شدن گوشت رو شنیدید یا خیر؟
سنرخی شدن گوشت رو شنیدیم، میگن قراره یه گوشت گرمی بیاد تو بازار که با نرخ 200 تومن پخش بشه. نظارت گوشت هم که الان تو محله ما یه قیمته، پایین تر یه قیمته، بالا شهر یه قیمته، شهرستان هم قیمتش اصلا متفاوته با تهران.
خب معمولاً بعد یه بالاخره برآوردی از نیاز هموطنان وجود داشته باشه. فکر می‌کنین چرا این اتفاق رو شاهد هستیم که قیمت گوشت هم افزایشی بوده و همین که حالا به قول شما در نقاط مختلف قیمت‌ها با هم تفاوت داره و اون هم تفاوت چشمگیر؟
این باید به خاطر این باشه که اون کسانی که مسئول این کارن مدیریت نمی کنن، یعنی مدیریت خاصی وجود نداره، هر کسی سلیقه این کار مدیریت میکنه.
وقت عرضه گوشت یخی یا منجمد که الان شما هم خرید کردید تونسته بر بازار گوشت اثرگذار باشه بر قیمتش؟
نه خیر، خیر فرقی نداشته. الان یخی 130 تومنه، گرم 270 تومنه.
ما خب گوشتی که قرار شده مثلا کیلو 200 تومن بدن رو خبر دارید که کجاها توزیع میشه؟
نه من هنوز پیگیر نشدم.
و اما فکر میکنید اگر این چنین بشود این گوشت گرم قیمتش پایین میاد یا خیر؟
اگر باشه که واقعا گوشت گرم بدن بله تغییر میکنه قیمتش.
خب فکر میکنید که شرایط برای دامداری ها دشوار شده که قیمت گوشت بالا رفته، به تبع افزایش قیمت علوفه و سایر هزینه های جانبی، یا اینکه حالا صادرات گوشت هم مثلا اتفاق داره میفته و حالا دلایل دیگر اگر به ذهنتون میرسه؟
بیشتر فکر میکنم همون صادرات گوشت یا قاشق گوشت باعث بالا رفتن این قیمت شده.
قیمت تمام شده پرورش دام چطور؟
قیمت تمام شده پرورش دام بله، اونم به خاطر گرون شدن غلات هزینه ها رفته بالا و پرورش دام هم گرون شده. بله.
و خب دامداری های خورده پا رو الان آیا سراغ دارید که مثلا در روستاها این کار رو دنبال بکنن یا اینکه نسبت به گذشته کمتر شده؟
الان شهرستان ما همه کسانی که خورده پا بودن یا کم داشتن همه جمع کردن به خاطر گرم شدن غلات
یا همون علوفه.
همون علوفه همه دامداری جمع کردن، خیلی کم تک و توک، اونام میگن نمیصرفه میخوان جمع.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، با ما همراه باشید در ادامه مجله کشاورزی. عصرتون بخیر.
خیلی ممنون از آقای مصطفی‌زاده، گزارشگر خوبمون، بابت گزارش که شنیدیم. جناب آقای محمد علی اصفهانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم با ما همراه هستن. آقای اصفهانی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عزیزالی و همکاران محترمتون و عزیزان شرمنده عرض سلام و ادب و احترام دارم و روز ولادت از فاطمه زهرا رو همینطور روز مادر و روز زن رو پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم.
ممنون از همراهیتون آقای دکتر اصفهانی گرامی. آقای دکتر اصفهانی، در مورد بازار گوشت قیمت ها تقریبا میشه گفت که همه چیز مشخصه. فاصله بگیریم از بحث قیمت ها، بریم سراغ بحث نظارت و اینکه خیلی ها معتقد هستن این تفاوت قیمت هایی که ما مشاهده میکنیم در بازار گوشت قرمز دلیلش عدم نظارت درست هست. از زبان شما بشنویم چه اقداماتی انجام شده برای اینکه ما شاهد یک نظارت صحیحی بر بازار گوشت قرمز باشیم. من میدونم کار حضرت علی و همکارانتون از جایی شروع میشه که در واقع شکایتی ثبت بشه و شما در واقع از اون مرحله است که ورود پیدا میکنید به بحث نظارت، اما همه انتظارها از سازمان تعزیرات حکومتیه در مورد نظارت بر بازارهای مختلف به خصوص بازار گوشت قرمز.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب از طالب درستی فرمودید، ما یه مجموعه شبه غذایی هستیم که درست در مجموعه دولت هستیم، ولی خب همون کار غذایی رو داریم انجام میدیم و رسیدگی میکنیم و حکم صادر میکنیم نسبت به تخلفاتی که در حیطه بازار داره صورت میگیره. اتفاقی که افتاده، یه قانونی در عرض کنم که مجلس نهم تصویب شد، دال بر اینکه بخشی از وظایف وزارت صنعت و عدم تجارت رو در بحث واردات و نظارت بر کالاهای مصرفی مربوطه که به نوعی مرتبط با مباحث کشاورزی بود رو به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کردن.
بله.
و این اجرایی نشده بود تا امسال در واقع این اتفاق افتاد و اجرایی شد و نظارت بر بحث نهاده های دامی، بحث مواد پروتئینی خام دامی و کل محصولاتی که به نوعی مرتبط با مباحث کشاورزی هست به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. آیین نامه در واقع اجرایی سازمان تعزیرات هم یه منعی داشت مبنی بر این که تمام گزارش هایی که ما باید رسیدگی میکردیم رو فقط از طریق سازمان صنعت معدن هر استان باید به ما ارسال میشد. اون آیین نامه اصلاح شد و در واقع بازرسان وزارت جهاد کشاورزی هم ضابط ما شدن که گزارش های اونها رو هم ما بتونیم رسیدگی بکنیم.
بله.
در هر حال نظارت بر این موضوع در واقع صفر تا صدش با بازرسان عزیز وزارت جهاد کشاورزی، البته دامپزشکی هم با اونها همراهی میکنه. ما همون نقش نظارتیمون رو سعی کردیم که حفظ بکنیم. ما یه ماده 19 آیین نامه داریم که اونجا اجازه داده که اگر تخلفی در سطح شهر اعلام بشه، مدیر کل تعزیرات هر استان میتونه یک شعبه سیار رو اعزام بکنه بره در محل وقوع تخلف، همونجا تخلف رو رسیدگی بکنه، رئیس شعبه همونجا حکم صادر بکنه و همونجا هم اجرا بکنه. ما این رو در قالب گشت ها داریم انجام میدیم، هر جایی که نیاز به این باشه که ما هم حضور پیدا بکنیم بلا فاصله حضور پیدا میکنیم. البته در جلسات متعددی هم که مربوط به مباحث وزارتی هست ما شرکت میکنیم، خصوصا در ستاد تنظیم بازار. و نقش نظارتی در این حد در اون حیطه که مربوط به ما هست اعتقاد من به نام شایسته داره انجام میشه.
حالا به صورت کلی آقای دکتر اصفهانی، این که شما میگم یه مقدار فاصله داره بحث نظارتیتون با اون چی که مد نظر مردم هست، ارزی